بله، تشکر از شما استان اگزیس، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم از تازه ترین های ما در این مجله خبری. مدافعان رسانه ها اقدام های حکومت و نیروهای امنیتی را برای مسئولیت خبرنگاران در یک سال گذشته بسنده نمی دانند. آنان خواهان توجه بیشتر به امنیت کارمندان رسانه‌ای هستند. بیشتر به شما می گوییم. همچنان از تازه ترین ها در مورد لوی جرگه مشورتی صلح در کابل می شنوید. با تفصیل اینها زود برمی گردم، اما پیش از همه مهمترین خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفت از زمان تطبیق اجماع منطقه‌ای برای پشتیبانی از روند صلح افغانستان فرا رسیده. هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح پس از دو روز بعد سرانجام تکمیل شد و صدر اعظم عراق میگوید گروه تندرو دولت اسلامی داعش هنوزم یک تهدید جدی برای جهان است. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفت از زمان تطبیق اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح افغانستان فرا رسیده. زلمه خلیلزاد سه‌شنبه در پایان سفرش از اسلام آباد در توییتر نوشت از اینکه پاکستان می‌خواهد برای ساختن اجماع منطقه‌ای نقشی وا کند بسیار ترغیب شدم. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به دنبال دیدارش با خلیل زاد در اسلام آباد روز سه‌شنبه بر رسانه ها معلومات داد. او میگوید پاکستان هر گونه همکاری که ممکن باشد انجام میدهد با نیت نیک. خواهش و آرزوی ما امین است که در افغانستان امنیت برقرار شود. پیش از این آقای خلیلزاد در کابل گفت قرار است به هندم سفر کند. این دور هفتم سفرهای آقای خلیلزاد به منطقه است، بیشتر تا لحظات دیگر. هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح پس از دو روز بعد سرانجام تکمیل شد. ضیاءالحق امرخیل معاون کمیسیون برگزاری جرگه شام سه‌شنبه گفت محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیب سرابی و منیرا خونزاده به عنوان معاونین جرگه انتخاب شدند. به گفته او رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طیب و گلاله اکبری هم به عنوان منشی های لوی جرگه مشورتی برگزیده شدند. به این ترتیب نیم از چهار روز جرگه بیش از 3200 نفری در تعیین هیئت اداری و امور ابتدایی سپری شده. اما مسئولان کمیسیون برگزاری جرگه میگویند کارها به اساس جدول زمانی پیش می رود. قرار است این جرگه در مورد چگونگی گفتگو با طالبان و شرایط صلح در افغانستان به حکومت مشوره می دهد فردا پنجشنبه پایان یابد. پیشاپیش طالبان این جرگه را نمایشی خوانده و در آن اشتراک نکردند. گروه از زنان تجارت پیشه مرکز تولیدی را همراه با خدمات خشکشویی برای نخستین بار در ولایت پروان تأسیس کردند. اما آنها شکایت می کنند که بنابر نبود بازار درست کارشان با مشکل روبرو شده است. هدیه یکی از زنان تجارت پیشه در پروان است و از حکومت برای رشد کارش حمایت می خواهد.
خواست ما از حکومت محلی است که ما را همیشه همراه باشند، حمایت کنند و همچنان یک مارکت زنانه در پروان ایجاد شود به خاطر که زنان دستاورده خود اونجا به فروش برسند.
ریاست امور زنان ولایت پروان گفته است تلاش دارد به زودی بازار مشخص را برای زنان در این ولایت ایجاد کنند تا زنان به خودکفایی برسند. در منطقه و جهان صدر اعظم عراق گفته گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز یک تهدید جدی برای جهان است. عادل عبدالمهدی روز سه‌شنبه به دنبال نشر ویدیوی تازه ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی گفت با وجود کاهش توانایی این گروه تهدیدهای داعش نابود نشده. به گفته عبدالمهدی باید همه به صورت مشترک تلاش کنند تا گروه تندرو دولت اسلامی به گونه کامل سرکوب شود. پیش از این روز دوشنبه ویدیوی تازه ابوبکر البغدادی نشر شد. او در این ویدیوی 18 دقیقه‌ای میگوید انتقام خواهند گرفت. بغدادی برای آخرین بار در ویدیوی در سال 2014 انگام سخنرانی در مسجد در شهر موصل عراق دیده شده بود. حامیان رئیس جمهور و رهبر مخالفان ونزوئلا در جاده‌های پایتخت کاراکاس با هم درگیر شدند. آنها در حال بجان هم افتادند که خوان گوایدو رهبر مخالفان از حامیانش و همچنان اردوی ونزوئلا خواست تا برای سرنگونی رژیم رئیس جمهور نیکولاس مادورو با هم متحد شوند. گوایدو میگوید توانسته است حمایت بخش از اردو را به دست آورد، اما خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که رهبر مخالفین حمایت محدود نظامیان برخوردار است. خبرگزاری اسوشیتد پرس از درگیری های سه‌شنبه با عنوان وخیمترین چالش از آغاز کار مادورو وایس رئیس جمهور ونزوئلا نام برده است. خوان گوایدو که خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده، از حمایت ایالات متحده و چندین کشور غربی برخوردار است. در مقابل روسیه، چین و چند کشور آمریکای لاتین از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پشتیبانی کردند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با ما هستید. حال یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما.
بر اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز، افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران و کار خبرنگاری اعلام شده.
مراسم مشترک رادیو آزادی و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به یاد بود از نخستین سالگرد کشته شدن 9 خبرنگار در 2 حمله مرگبار در کابل. عباد الله انانزی، سباون کاکر و فرشته محرم دورانی، 3 خبرنگار و همکار رادیو آزادی هم در آن رویداد جان دادند. بیشتر با شما میگوییم. در کنار این نگاه میاندازیم به روزنامه‌های جهان که در مورد افغانستان چی نوشتند. در مسائل منطقه از سخنان تازه سفیر خلیلزاد درباره نقش پاکستان در روند صلح افغانستان به شما میگوییم. و در رنگ‌های زندگی امروز هم گفت و شنید است به این رنگ:
بولین مرسد بشار بلندتر است به خاطر که مزه شام خوبتر است و قیمت شام کم بالاتر بیشتر است.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. مدافعان رسانه‌ها اقدام‌های حکومت و نیروهای امنیتی را برای مسئولیت خبرنگاران در یک سال گذشته بسنده نمی‌دانند و خواهان توجه بیشتر به امنیت کارمندان رسانه‌ای هستند. در نشستی که روز سه‌شنبه از سوی رادیو آزادی و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به مناسبت نخستین سال روز جان دادن 9 خبرنگار در 2 رویداد مرگبار در کابل برگزار شد، وضعیت فعلی کارمندان رسانه‌ها خطرناک عنوان شد. در این نشست معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اما گفت که در مقایسه با گذشته به وضعیت خبرنگاران افغانستان توجه شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در 2 سال گذشته افغانستان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بود و توجه لازم برای مسئولیت و امنیت بهتر این کارمندان نشده است. مسئولین نهادهای مدافع خبرنگاران روز سه‌شنبه در مراسم نخستین سالروز یادبود از قربانی شدن 9 خبرنگار در یک روز، اقدامهای حکومت را برای رفع تهدیدها به کارمندان رسانه‌ای بسنده ندانستند و خواستند تا رسیدگی‌ها بیشتر شود. نجیب شریفی، رئیس کمیته کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در این مراسم گفت که باید راه‌های حل بهتر و عملی برای حفاظت از کارمندان رسانه‌ای جستجو شود.
دو سال میشه، دو سال پیهم بر اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلمداد میشن و این در حال است که ما در منطقه از منظر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای در بهترین موقعیت قرار داریم.
در مراسم که سه‌شنبه از سوی رادیو آزادی و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به یادبود از 9 خبرنگار قربانی شده در یک روز برگزار شده بود، مسئولین برخی از رسانه‌ها، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، معاون سفارت بریتانیا در کابل و اعضای خانواده‌های شمار از قربانیان رویداد پارسال حضور داشتند. صدیق‌الله توحیدی، مسئول بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران، در این نشست خواهان توجه بیشتر دولت کارمندان رسانه ها شد.
دقیقاً اقدامات صورت گرفت، اما اقدامات طبیعی است، بسنده نیست. هنوز هم احساس آرامش به خبرنگارا و روزنامه‌نگاران افغانستان با وجود نیامده.
در دهم ثور سال گذشته در دو حمله مرگبار در کابل 9 کارمند رسانه‌ای در ظرف چند دقیقه جان دادند. عبادالله حنانزی، سباون کاکر و فرشته محرم درانی، 3 خبرنگار رادیو آزادی، امراه با یار محمد توخی، تصویر بردار تلویزیون طلوع، غازی رسولی و نوروزعلی رجبی، خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون یک، سلیم تلاش و علی سلیمی، خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون مشعل و شامره فیزی، عکاس خبرنگار فرانس پرس، قربانیان حملات دهم ثور بودند، روزی که به عنوان دوشنبه سیاه برای رسانه‌های افغانستان عنوان می‌شود. دگروال نصرالله، پدر عبادالله حنانزی، در مراسم دیروز در کابل گفت که وعده‌های داده شده برای آنها از سوی حکومت تا هنوز عملی نشده است.
روزی که جناب رئیس جمهور مورد قصر دلکشا خواست، بسیار وعده‌های چرب و نرم دادند. و این را به صراحت ما میگم، من از یک افغان متاسفانه که چیز تا فعلاً ما ندیدیم.
پدر آقای حنانزی همچنان گفت که میخواهد تا یک بنای یاد بود برای خبرنگاران و کارمندان قربانی شده رسانه ها در افغانستان ساخته شود. در موجی از نگرانی ها از وضعیت خبرنگاران و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برخی رسیدگی ها برای کارمندان رسانه ها صورت گرفته است. سید آقا فاضل سانچارکی، معین این وزارت، در نشست روز سه‌شنبه در کابل از رسانه ها خواست تا رهنمود تهیه شده در مورد پوشش خبری رویدادهای تروریستی را رعایت کنند. آقای سانچارکی همچنان از رسیدگی به دوسیه های خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای سخن گفت.
رسیدگی به دوسیه های خشونت در کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها که بالغ بر 1500 دوسیه ظرف 18 سال گذشته می شده و این دوسیه روی هم انباشته شده، کسی رسیدگی نمی کرده. خوشبختانه در 2 سال گذشته در کمیته مشترک به این دوسیه رسیدگی شد و تا حدود سرنوشت این دوسیه معلوم شد.
افغانستان در مجموع در سالهای 2017 و 2018 تلفات بی سابقه را در عرصه رسانه ها متحمل شد. با گزارش کمیته بین المللی محافظت از خبرنگاران، 17 تن از کارمندان رسانه ها در این مدت در افغانستان جان دادند. اما سال 2018 با 13 قربانی با عنوان مرگبارترین سال تا اکنون برای خانواده رسانه های افغانستان ثبت شده است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه، سخنان تازه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، درباره نقش پاکستان در روند صلح افغانستان میگوییم و در رنگ‌های زندگی امروز هم گفت و شنید است جالب. اما پیش از آن ژکفر احمدی نگاه می اندازد به روزنامه های جهان که در مورد افغانستان چه گفته و چه نوشتند.
بحث صلح میان 3200 نماینده در یک جو سیاسی در کابل گشایش یافت. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه نوشته است این افراد برای ایجاد اجماع روی پروسه صلح در لوی جرگه ملی مشورتی صلح گرده هم آمدند. اما به نوشته واشنگتن پست چانس موفقیت این جرگه پس از آن کم شد که گفتگوهای بین الافغانی یک هیئت کابل و طالبان در قطر برگزار نشد و شماری از چهره های سیاسی هم جرگه را تحریم کردند. هرگز طالبان نیز خواسته بود تا در جرگه شرکت کنند، اما این گروه دوشنبه در یک اعلامیه گفت در دسیسه های دشمن زیر نام جرگه سهم گرفتن نشود. روزنامه می نویسد اکثر 900 تن از اشتراک کننده های زن جرگه به شدت طرفدار صلح هستند که حقوق و آزادی هایشان را تضمین کند. به نوشته روزنامه زهرا جویای 26 ساله یک اشتراک کننده جرگه باور دارد که زنان آزادی بدون قید و شرط می خواهند و این که از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر تحت نظارت قرار نگیرند. روزنامه والستریت ژورنال نیز به آغاز لوی جرگه ملی مشورتی صلح توجه کرده است. روزنامه می نویسد امینه حسنپور یکی از اشتراک کننده ها سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین روز جرگه را ستوده است. روزنامه به نقل از این بانوی 42 ساله نوشته است گرد هم آوردن هزاران افغان از سر تا سر افغانستان زیر یک سقف فرصت است برای دفاع از حقوق تمامی افغانها. به نوشته روزنامه حسنپور باشنده ولایت بامیان همچنان برگزاری این جرگه را فرصت برای برجسته ساختن دست آورده های 18 ساله افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان دانسته است. هدف اصلی راه اندازی جرگه مشورت دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان است. روزنامه می نویسد رئیس جمهور غنی امیدوار است که پروسه صلح به رهبری کابل اثر گرفته شود. اما به نوشته روزنامه این امیدواری آقای غنی پیشاپیش زیر سایه سیاست‌های انتخاباتی و تلاش و جهت ماندن برای یک دوره 5 ساله دیگر در قدرت قرار گرفته است. روزنامه در ادامه نوشته است هنگامی که جریان سخنرانی آقای غنی در جرگه به گونه زنده است تلویزیون ملی پخش می‌شد، یک عکس عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شریکش در حکومت وحدت ملی در عقبش وجود داشت. به نوشته روزنامه ناسازگاری آشکار این بود که آقای عبدالله و شمار دیگری از چهره های برجسته سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی پیشین آقای غنی این جرگه را تحریم کردند و آن را گردهمایی انتخاباتی او دانستند. اما آقای غنی در مراسم گشایش جرگه این ادعا را رد کرد.
و به دنبال 2 روز بعض اعضای هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح ناوقت سه‌شنبه تعیین شدند که بیشتر در این مورد جاوید نعیمی به شما میگوید.
ناوقت سه‌شنبه پس از بحث‌های چندین ساعته و رأی‌گیری طولانی پایان روز دوم لوی جرگه مشورتی صلح اعلام شد. در نهایت 5 معاون و 5 منشی جرگه انتخاب شدند. ضیاءالحق قمرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفت که محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی و منیره آخوندزاده با عنوان معاونان جرگه انتخاب شدند. همچنان رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طیب و گلاله اکبری با عنوان منشی های لوی جرگه مشورتی برگزیده شدند. پیش از این در جریان روز سه‌شنبه رئیسان منشی های 51 کمیته لوی جرگه تعیین شدند و بحث‌ها در این کمیته ها ادامه یافت. هر کمیته لوی جرگه مشورتی 81 عضو دارد. به این ترتیب نیم از 4 روز جرگه برای تعیین هیئت اداری و انتخاب امور ابتدایی صرف شد. در چنین وضعیت نگرانی به میان آمده که برای بحث‌های اصلی فرصت کم باقی مانده و شاید لوی جرگه برای چند روز دیگر تمدید شود. لینا شیرزاد از اعضای جرگه است که در این مورد سخن می‌گوید.
اگر اینا تلاش بکنن که آن چی که میخواهند پیش ببرن، میتونه که جرگه در روزی که تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او ما فکر نکنیم.
اما ضیاءالحق مرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگوید کارهای جرگه بر اساس جدول زمانی پیش میرود و شاید نشست در زمان تعیین شده پایان یابد.
تر اوس پر خو من دی تقسیم اوقات نروست نیو پاتی
تا حالا از تقسیم اوقات عقب نمانده ایم، اما اگر نیاز بود رئیس و هیئت اداری تصمیم خواهند گرفت.
پخپل محلویش و پخپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیگی.
آقای امرخیل همچنان افزود که به دنبال تعیین شدن رئیسان کمیته ها کارهای عملی این کمیته ها آغاز شده است. مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند کمیته ها امروز روی مسائل مشخص بحث می کنند. آنها انتظار دارند تا پایان پنجشنبه بتوانند نتایج لوی جرگه مشورتی را جمع آوری کنند و در نهایت جرگه پایان یابد. رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه 9 ثور لوی جرگه مشورتی صلح را افتتاح کرد. 3200 تن در جرگه حضور دارند که 300 تنشان مهمانان و متبقی اعضا هستند. شرایط صلح و چگونگی گفتگو با طالبان بحث اصلی کمیته هاست که در نشست عمومی لوی جرگه شریک ساخته می شود. طالبان مسلح از گذشته این جرگه را رد کرده و از مردم خواستند تا در آن اشتراک نکنند. از سوی دیگر شمار از نامزدان ریاست جمهوری لوی جرگه مشورتی صلح را یک نمایش و کمپاین از جانب رئیس جمهور غنی دانستند. شمار از نامزدان و سیاسیون روز سه‌شنبه باز هم تاکید ورزیدند که در هیچ یک از نشست‌های جرگه روان در کابل اشتراک نخواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفت از زمان تطبیق اجماع منطقه‌ای برای پشتیبانی از روند صلح افغانستان فرا رسیده. زلمه خلیلزاد سه‌شنبه شب در پایان سفرش از اسلام آباد در توییتر نوشت از اینکه پاکستان می‌خواهد برای ساختن اجماع منطقه‌ای نقش ایفا کند بسیار ترغیب شده. آقای خلیلزاد که برای دو روز مشغول گفتگو با مقامات ارشد پاکستانی در اسلام آباد بود، همچنان نوشته که پاکستان از تلاش‌ها برای گفتگوهای بین‌المللی حمایت می‌کند و برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان متحد است. با گفته زلمه خلیلزاد، با هر کسی که او دیدار کرده درک می‌کند که صلح به نفع تمامی منطقه خواهد بود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به دنبال دیدارش با خلیلزاد در اسلام آباد روز سه‌شنبه به رسانه ها معلومات داد. او میگوید پاکستان هر گونه همکاری که ممکن باشد انجام میدهد با نیت نیک. خواهش و آرزوی ما همین است که در افغانستان امنیت برقرار باشد و ما هم از این امنیت سود ببریم. الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی هم آقای خلیلزاد را در این سفر همراهی میکرد. در اعلامیه سفارت امریکا در اسلام آباد آمده که آقای خلیلزاد در کنار دیدار با قریشی با جنرال قمر جاوید باجول و ادریستیز این کشور و مقامهای ارشد نظامی دیگر هم دیدار کرده است. در اعلامیه گفته شده که آقای خلیلزاد از سخنان تازه عمران خان صدر اعظم پاکستان در پشتیبانی از روند صلح و دیدگاه وسیع‌تر او برای آرامی و شکوفایی منطقه قدردانی کرده است. در نظر بود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با مقامات پاکستانی به هند هم سفر کند، اما او در پیام‌های شام سه‌شنبه‌اش در این مورد جزئیات نداده است. این دور هفتم سفرهای آقای خلیلزاد به افغانستان و چندین کشور به شمار می‌رود.
استودیوی آزادی. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
این هم نگاه گذرا و خبرها. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته زمان تطبیق اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح افغانستان فرا رسیده. هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح پس از دو روز بحث سرانجام تکمیل شد. گروه از زنان تجارت پیشه مرکز تولیدی را همراه با خدمات خشکشویی برای نخستین بار در ولایت پروان تأسیس کردند. صدر اعظم عراق گفته گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تا هنوز یک تهدید جدی برای جهان است. حامیان رئیس جمهور و رهبر مخالف ونزوئلا در جاده های پایتخت کاراکاس با هم درگیر شدند. و یک نوجوان روسی به خاطر حمله بر یک مکتب در منطقه باشقورتستان و درمانگاه بیماری های روانی فرستاده شده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
ما اینجا که میبینم نام خدا بسیار بیروبار است و تاوی کلان ماندگی است و بولانی های مزدار سرش پخته میشه. اول میشه نامتان را بگیرین؟
برام خود است ملیل است، یکی از کارمندان روی پارک میباشم، پارک مکریان کونه است.
مال که دیدم اینجا خودت بولانی پخته میکردی و یک خواهر دگام هم رایت بود که کمک میکرد. یکی تان فکر کنم بولانی کچالو پخته میکردین یا یکی تان بولانی گندنه؟
بله.
روزانه چند ساعت کار میکنین؟
روزانه کار ما 6 بجه صبح داشته و 10 بجه شب میباشه.
کجا میبینم تعداد برادر هم هستن. تو از یک فامیل هستین؟
نه خیر، از یک فامیل نیستیم، همکارا هستیم، سیمونه با هم دیگه رفتار میکنیم.
چند نفر باشین؟
در حدود 14-15 نفر شاید.
نام خدا. هر کس دیگه در بخش خودش کار میکنه؟
هر کس در بخش خود کار میکنه و وقتی که ضرورت باشه باز با هم دیگه کمک هم میکنه.
در پالوی بولانی پزی دیگه چی چیزا اینجا آماده دارین؟
آشک، منتو بولانی پزی داریم، تندوری، جرملول، برگر، چیزا زیاد داریم.
مشتری ها علاقه مند هستن میان میگیرن؟
بله، مشتری هر کسی که میاد استفاده میکنه.
باز بولانی ها را دارین چند مفروشین در بیرون خود
دارم میدم. بولین من